أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي كل غبي غيره ضعيف وكل عزيز غيره ذليل وكل عالم غيره متعلم وكل مالك غيره مملوك. والصلاة والسلام على خير الأنام خاتم الأنبياء محمد.
اللهم صل على محمد
الصلاة و علیه دافعی جیشات الاباطیل و دامغی صولات الاذالیل. با لطف خداوند امروز دو حکمت دیگر را می‌خوانیم، 385 و 386. اما حکمت 385: و قال علیه السلام نعمتی با المسک خفیف و محمله عطرون ریحو. خوب اتریست مشک، خفیف و محملو اتردان آن و ظرف اترش سبک است و بویش خوش. مشک را اگر دیده باشید یک پوست گردیست زیر ناف آهوان بسته می شود. بعد این پوست گرد این خودش ظرف اون عطرشه، دانه های ریز مشکی مثل باروت داخلشه و عطر دارد. ولی خب مشک اصلی یه چیز دیگریست، همین مشک آهوست، اما آهوی خاص با شرایط خاص که توضیحش میاد. نعمت طیب و المسک، مشک خوب اتریست خفیف و محملو. اون ظرفی که بار این مشک است سبک است، کمون پوست باشد. عطرون ریحو، بویش هم خوش عطر و خوشبوست. حکمتی دادن میاد 392 که در رابطه با چشم زخم و در رابطه با سحر است. اینجا دارد که چشم زخم حق است، سحر حق است، العین حق و رقا حق و سحر و حق. خب در به اون حکمت باید مراجعه کرد و شرح شدید. در همونجا دارد اطیب و نشره و اصل و نشره و رکوب و نشره و نظره و خضرت نشره. چند چیز نشاط آور است. یکی طیب است، اگر مشک هم به عنوان خوب اتری مشخص شد، یعنی از مشک به عنوان یک طیب میتونید استفاده کنید. اما چه ربطی بین اون نشاط آوری و بین سحر و بین چشم زخم؟ اونجا توضیحش رو دادیم، میتونید مراجعه کنید در حکمت 392 چون چند بار هجو برای تدریس شد اونجا گفته. ببینید وقتی که سحر می شود بیشترین تأثیر رو روی اعتماد به نفس طرف مثلا یا امید او می گذارد، گرچه تأثیرات رو بیماری هم دارد. طرف دیگه اعتماد به نفس ندارد که آقا ما در مسائل اقتصادی نمیتونیم، مثلا ما در بحث ازدواج نمیتونیم، در بحث مبارزه نمیتونیم، در بحث درس خوندن نمیتونیم. اون اعتماد به نفس رو خراب میکند یا امیدش رو ازش میگیرد و امثالا. چون سحر و چشم زخم تأثیرات زیادی روی اون قسمت دارد، اون بحث اعتماد به نفس و روحیه و تضعیف روحیه، اینجا یک نشاط آوری ما لازم داریم. توصیه‌ای که حضرت در نشاط آور دارد یکی تیب است، یکی اصل است، یکی خب عرب سواری مثلا، یکی نگاه به سبزه ها. خب ادامه بس خیلی مسائل واضح می شود. در روایت است که حب به علی من دنیا کم ثلاث، سه چیز رو خدا محبوب من قرار داده. حضرت رسول میگه خدا خواسته من سه چیز رو دوست داشته باشم: اطیب و نظام، یکی عطر است، یکی زن است ادامش و قررت و عینی فسلات. اون استقرار چشمم که چشم بر نمیدارم ازش نماز. اینها هم چون نماز رو بهتر میکند، نماز انسان متأهل، نمازی که با عطر همراه باشد بهتر است. این هم ربط دارد به هم دیگر. یعنی خلاصه من به نماز خیلی علاقه دارم و هر چه کیفیت نماز را بهتر بکند من به اون علاقه دارم. خب پس بحث امروز ما تو این جلسه در رابطه با عطر خواهد بود در این حکمت 385. خب جدیدن مثلا بحث هاییست میگن آقا این عطر برای زن است، این عطر برای مرد است، مردانه زنانه. این تو روایات هم هست اتفاقا، خیر و طیب رجال ما ظهر ریحه و خفی لونه. مردان بهترین عطر برای مردان اینه که بویش ظهور پیدا کند، از اینجا را میره تا دو متر بر بوش انتشار داشته باشد و خفی لونه. بعد عطری هم که نگاه میکنید رنگش رنگ آب باشد، مثلا خیلی رنگ کدری نباشد. خیر و طیب النساء، اما برای زنها چی؟ بهترینش چیه؟ ما ظهر لونه و خفی ریحه. عطر رو که نگاه میکنید کدر است، رنگدار است، ولی بوش خیلی منتشر نمیشود، نزدیک به خودشه، لذا در بحث خانه و خانواده خوبه. اینجوریست که حالا تو خیابون اگر را بره از یک متری دو متریش هم این بو منتشر بشود. میگه ابن عباس زیاد عطر استفاده میکرد و نوع عطری هم که استفاده میکرد مشک بود. میگه اذا مر به طریق، وقتی که از راهی میگذشت مردم میگفتن امر ابن عباس ام المسک، از اینجا مشک رفته است یا ابن عباس رفته است. عمرم یک بحثی دارد، میگه لو کنتو تاجرن ما اختر تو غیر العطر، اگه من به تجارت میرفتم کارم تجارت بود عطر خرید و فروش میکردم میآوردم. خب فاذا فاتنی ربح لم یفتنی ریحه، میگه به خاطر این که اگر سودی برای من نداشته باشد، ربحی نداشته باشد، ریحی که دارد، بوی خوشی که دارد، حالا ما گیریم به همون قیمتی که خریدیم بپوشیم، گیریم مدت ها اصلا فروش نشود، بوی خوشی شما استفاده میکنیم از. خب ات اعصامی دارد، این ادکلونایی که در بازار میبینیم اینها عطر نیست، اصلا چه بسا ضرر برای مغز و برای ریه داشته باشد و برای اعصاب، اینا خوب نیستش. اون که نشره است عطر واقعی است، عطر درست حسابی. اینا یک جور الکل با بعضی چیزا ترکیب میکنن، بعد حالا یک اسانسی هم بهش میزنن که برای پوست و اسانسش خیلی بده و او بوشن چه بسا تأثیرات منفی داشته باشد، اونا نمیشه حساب کرد. چند نوع عطر رو ما میگیم، یکی همین مشک است. این مشک از خون آهوست، اینها اسنادی برای مسئله هم داریم. مثلا ببینید شعر رو در بلاغت میگن، بله فإن تبوغ الانام و انت منهم فإن المسک بعث دم الغزالی. میگه اگر تو فوق بقیه مردم شدی، برتری یافتی در حالی که از خود اونا هستی، یک نفر در جمعی مثل همون حالا بهتر از بقیه شد، فإن تبوغ الانام و انت منهم، اگر شما برتر شدی از مردم بایی که با هم یک جا بودید، فإن المسکه بعد دم الغزالی. عیبی ندارد، ممکنه این مسئله، چون که مشک یک قسمتی از خون آهوست، خونه، ولی این خون فرق کرد. میگه تشبیهات را که می آورند، تشبیه که میگه در بلاغت ده غرض ممکنه باشد ازش، یکی از ده غرض، یکی امکان مسئله است، این از این باب است. ممکن است در یک جمعی همه برابر توی یک محیط اما یکی برتر بشود. چطور؟ میگه همان گونه که خون آهوی قسمتش برتر میشود میشه مشک. یا معتزله میگن که آقا همین بود که پیغمبر از مش استفاده میکرد، بلا ما استفاده نمی کنیم. اشکال هم تازه دارن میگیرن غیر مستقیم، به خاطر یه خون بوده است، نالیشو نیست بابا، خون بوده است، اشتهاله شده است. بعد میگه بعضی از معتزله میگن لولا ان رسول الله بله یستفیدو من المثل، اگر نبود حضرت رسول خدا استفاده میکرد ما استفاده نمیکردیم، لأنه دم، چون خون بوده است. خب اینها استحاله شده است. بازم توضیح بیشتر، حافظ شعری داره به بوی نافعی کاخر سبا زان تر بکشاید، زتاب جعد مشکینش چه خون افتاد در دلها. خب این به این شعر که میرسد بحث مش رو توضیح میدهد. سودی که یک شارحین حافظ است، او توضیح میده، میگه در قسمتی از هند هست آهوان خاصی هست، در فصل بهار میبرنشون توی منطقه ای که لاله های خاصی دارد، از این لاله میخورند، بعد این میدوانند آهو را، اونقدر میدوانند که زیر نافش خون میچکد، اون میشه اون مشک اصلی. خب پس چی شد تا اینجا؟ بس حضرت از یکی از تیبها و اترها به خوبی یاد میکند که مشک باشد، که این مشک هم از آهوز، آهوی ختن، آهوی هندی که اون لاله رو خورده باشد. همونیه که احسانس میزنن اینا، این کسیت نقدر نمیخورد. اتر دیگری است که کافور باشد. کافور یه درختی است بسیار بزرگ، بعد انواع مختلفی گفتن، درخت بزرگی است، میگن حتی صدها نفر میتونن تو سایش بنشینن، و شجرتون عظیمه تذلل و اکثر من مئت فارس، یک درخت بزرگی سایه میافکنن بر بیشتر از صد اسب سوار. در هر صورت این قسمتی از اون درخت خشب الکافور ابیض هلال حمره سفید رو و قرمزی، اقسامی باز دارد، یک نوعش میگن ریاحی، گرچه بعضی میگن رباحی، ریاحی از باد، از ریح بوی خوشی داره، بعضی میگن رباحی، یک شخص تاجری بوده این رو میآورده اسمش رباحی بوده است. خب در هر صورت این کافور از اون درخته استفاده میشه، به معنی پوشیده هم از، چون لابلای بعضی از این شاخ‌های پوشیده از و قسمت کافور، این یک تعبیرش. خود کافور به معنی عطر و سرد، یک عطر سردیست، ما عطر سرد داریم، عطر گرم داریم، ازش قرضهاییست و افرادی استفاده میکنن، مثلا سرد مزاجها، اینایی که مثلا حالا غلبه سردی دارند، اینا چه کنند؟ از عطر زنجبیل استفاده کنند. بگیر بحثایی دیم عطر زنجبیل، حالا میشه درست ششم کرد یک جورایی. آیه قرآن را ببینید، و یسقون فیها کأسا کان مزاجها زنجبیل، خلاصه از آبی به این بهشتیان میدن مزاج زنجبیل دارد، اینم معطره و گرمه. بعد مزاج ها کافور هم دارد، این در ابرار یشربون من کأسن کان مزاج ها کافور، اون سرد است و معطر، این گرم است و معطر. اون سرد و معطر بودن حالت رخوت می آورد، بره استراحت خوبه، این گرم است و معطر بره تلاش خوبه است. ازش خب بحث های دیگر گرفتن میگن. ولی خب ترکیباتی دارد، با چیزای ترکیبش میکنه، یک خیلی گران قیمت است. یکی دیگر از عطرها انبر است. انبر یک ماده است خوشبو که نهنگ که آب فوران میدهد، گاهی همین انبر ازش میرزد طرف سوهل هم میفتد، خیلی هم گران قیمت است. مثلا که چی هم بود خبرها هم بود، یک بچه 10-15 ساله یک میره کنار ساحل، یک جامد خوشبی افتاده، مثلا فرکون بالا 25 سانتی هم طول ارزش بود، برمیداره از شما منتشر شد، این جز سروتمندترین نشانه شده، این علایان کل قیمت دارد. قبلا در سابق از طریق همین بویی که توی مسیر بود میفهمیده نهنگ رد شده یا رد نشده. خب اون ماده اصلیه که درست میکنن، این انبره مربوط میشه به این ماده که نهنگ از خود فوران میده. یکی دیگر عوده، یک درخت خاصیست در هند پیدا میشه، در اندلس هستش، این رو در شرایط خاصی دفنش میکنند، بعد از مدتی از 1 سال به بالا تا 40 سال هم هست، یک روغنی پس میدهد خوشبو، از رو استفاده میکنن، این هم یک جور عطر است. پس چی شد؟ مشک و کافور و انبر و عود و عطرهای دیگر هم هست که باز اشاره میکنیم. فردوسی میگه دیگر بویهایش خوش آورد باز، که دارند مردم به بویش نیاز. چوبان، کبیر بان رو فیلن توضیح ندادی، چوبان و چو کافور و چو مشت، چو عود و چو انبر، چو روشن گلاب. خب بان یعنی چی؟ بان کلمه فارسی است، میگید مرزبان، مهربان، یعنی نگه دارنده مرز، نگه دارنده ده. بعضی اطها خواص متافیزیکی دارد، اونها رو بهش میگن بان. او یکیش مثلا فرات الابل است. فرات الابل این خواص متافیزیکی دارد، شطور را و هم شطور خاص رو گیاهان معطر مدت ها بهش میخورانند، بعد از وقتی میکشنش از مفصل زانوش یک ماده لزج معطری به دست میاد، خیلی هم نایابه و خیلی هم فنی باید اون شطور پرورش بدن، این اسمش فرات الابل است. بله، میگه که ابو ایوب مرزبانی، مرزبانی ابو ایوب مرزبانی، این وزیر منصور از همین عطر استفاده میکرد، فرات الابل. منصور میگفت که من نمیدونم چیه، هر وقت که من کارش دارم یا همینجور بیدلیل هی میرم دیدن ابو ایوب، چی شده جریان وقتی میرم، یا وقتی میاد پیش من اصلا ناخودآگاه تسلیمش هستم، خیلی خوش برخوردم باش. بعد فهمیدن به خاطر همین فرات الابل یکو دارد، تأثیرات متافیزیکی دارد. خب یکی دیگر هم هست، از اینا بهش میگن جاوی مثلا، اون تأثیر تو احضاریات ملک داره، که مثل ملک محافظه بخوان بیارم، مثل فرض که اوواقی مینیست، اینو باید باید ترکیب میشه باز. اگر اینها رو ترکیب با تبرک ها بکنید، مثلا فرض کنید یک جدولی بنویسید بدلاهو خیر و نحافظه و هو ارحم الراحمین، مثلا مثلا به امثال ها، بعد از اون عطر هم شما بیم بزنید، از جاوی مثلا همراه بکنید، چون جذب ملکش بیشتر میشه، خواص متافیزیکی دارد. اون عطرهایی که نگه دارنده است و اینجور خواص دارد بهش میگن بان، فارسیش بانه، ولی خب عربیش گفتیم فرات الابل و جاوی و امثال ها، مثل ملک کوچکش به اندازه انگشت، ناخون انگشت. بعد او خب بله، او با همین جاوی در ارتباط، جاوی داشته باشه و هم اینجوری نقطه هزاری هستن استفاده میکنن. دیگر بویهای خوش آورد باز، که دارند مردم به بویش نیاز، و چوبان جور اعطای ماورایی و چو کافور و چو مشک چو عود و چو انبر چو روشن گلاب. ولی این چیزا نمیشه اعتماد کرد، بی عود خودونا نمیشه اعتماد کرد، گلاب استفاده کنید دو خوب است دیگه، در نسته است که بر اعصاب خوبه، بر همه چیز خوبه، بر التهاب خوبه، خیلی حواس دارد. گل نرگس خیلی عالی است، در دست هم هست. اگر به این الهاده از رسی نداریم این خوبه. همین مشک های معمولی، گرچه این مشک اصلی نیست، مشک خوتن نیست، عطار یاد دارن، ما همون محملش هم دارن، مشک همه اشکال ندارن، اون تأثیر خودش یک تا یک حدی دارد. خب و این تبرک کردن هم هستش، اینا ترکیب میشه، مستقیم این نیست، این ماده از نیست. گاهی وقتا تبرک هم میشود. این مثال زدم، شما مثلا پس اون با یک جذبه جمالی مثلا استفادهش میکنید، به نوع البته اون عطر که تأثیر متافیزیکی داشته باشد. ببینید میگه که انس ابن مالک میگه که حضرت رسول آمد نزد ما، بعد هوا گرم بود و حضرت عرق کرد. یه وقتی مادرم آمد و یک شیشه کوچیک آورد و حضرت رسول خواب بود. یا شده چکار میکنم؟ عرقای شما رو دارم جمع میکنم توی شیشه میزیزم. ما چکار کنم؟ آخو من عطر میزازم، در ترکیب عطرم میخوام به تبرکم بکنم، این کار رو بکنم. بعد از و نرجوبی برکت سبیان اینا، ما یک تبرکی برای بچه همون میخوام با این عطر. حضرت فرمود بودن از سبت فهمیده چی کار میکنه، درست کرده این کار رو. این ترکیبات، ترکیبات معنوی با عطر، باز خواص خاص خودشو داره. حکمت بعد که این حکمت 385، این با حکمت 392 در ارتباط. اونایی که میخوان دفعه زهر و دفعه چشم دفعه بشته باشد، چون تأثیر منفی روی نشاط افراد داره، این اعتهاد که نشاط آوره اینا تأثیر داره و در حفظ سر عوارض سر رو جمع میکنن. سر رو باطلش کردن، عوارضش باز مونده، عوارضش با اینا چکار کنن؟ جمع کنن. حکمت بعدی 386، قال علیه السلام ضعف اخرک و احتود کبرک و ذکر قبرک. فخر فروشی را بذار زمین، تکبر تو بنداز رو زمین، یاد قبر باش. چرا انسان بخواد به همه داره میگه تکبر چه معنا داره؟ ما کی هستیم؟ این همه ضعف، این همه تکبر، مال ابن آدم و الفخر، بچه آدم غرور چیست؟ اوله نطفه، آخره جیفه، لایت و عطفه، لایرزق و نفسه. اولش نطفه، آخرش مردار، نه روزی میدهد به خودش، نه بلا از خودش دفع میکند. و فخرک، افتخار کردن تو بذار رو زمین، وحدت کبرک، تکبر شکنی کن، بنداز زمین تکبرتو، وذکر قبرک، بیاد مرگ باشیم، بیاد مرگ باشیم، میفهمیم هیچ کاری. ما وقتی دو چیز انسان رو آرام میکند، انسان آرام میکند، یکی بیماری سخت، یکی بیپولی سخت، همه با بیشکار است، غرور شکنی میکنن. ما خودمونم اگه غرور خودمون رو بشکنیم، یه شاید خیلی وقتا بیماری ها و اون فقر رو هم نکشیم. خدا میگه میخواستیم بیماری و فقر بیدیم که آدم میشود، خودش غرور خودش شکست، نزا سلامتی میارد، خود تواضع سلامتی هم میارد. خب باز در این باب صحبت میکنیم، در این کتاب انسان تواضع داشته باشد، تکبر نداشته باشد. قال علی بن علیه السلام از شیء الذی لا یحسن ان یقال و ان کان حقا، یه چیزی هست گرچه حق است ولی خوب است که نگویید، آن چیزی که خوب است گفته نشود. و ان کان حقا، گرچه حق هم از صاحب طرف بگه درست گفته نگید. چی مدح الانسان نفسه، انسان خودش رو تعریف نکنم. قرآن در سوره قصص آیه 83 دارد تلک دار الاخره نجعلها للذین لا یریدون علوا فی الارض ولا فسادا و العاقبة للمتقین. بهش را به کسانی میدهیم که علو نداشته باشن، فخر فروشی نداشته باشن، من از دیگری به احترام نداشته باشن و دنبال فساد هم نباشن. خب معلوم آدم فاسد و مفسد بهشتی نمیشود، آدم متکبر هم بهشتی نمیشود. ابلیس به خاطر تکبرش ساقط شد، انسان متکبر بهشتی نمیشود. بل عاقبت للمتقین، عاقبت برای افراد با تقواست. همونطور که فرد فاسد بی تقواست، فرد متکبر بی تقواست، بهشتی نمیشه. در خطبه قاصه که طولانی ترین خطبه نهج البلاغه است و در رابطه با کبر شکنیش دارد، اینجور شروع می شود: الحمدلله الذی لبس العز و الکبریا و اختاره ما لنفسه دون خلقه. الحمدلله، این خدا، این خدا عزت دارد، لباس عزت و کبریا او پوشیده است. خب او بزرگ است، از تکبر دارد. الله المؤمن المحید العزیز المتکبر، ما هیچی هستیم تکبر دارد. این بده هم می کنم خدا را که واقعا لباس بزرگی به اون می آید، یعنی تعریف بقیه نکنید. در نماز ما می خوانیم سمع الله و بگید لمن حمده. اگر ما تعریف خدا کنیم، دنبال رئیس و عصا نباشیم، دعامون مستجاب است. سمع الله، خدا گوش می دهد به کسی که حمد خدا می کند. اینو که در نماز به یاد رئیسم که دیگه اونی چقدر بدبخته، که این میخواد خدا به دعای اونها توجه کنند. وقتاره مال نفسه دون خلقه، این عزت و کبریا برای خداست، برای بقیه نیست، خدا برای خودش خواسته. فلانی عزیز است، آدم بی خود چرندیه، چی میگه عزیز است؟ ولو رئیس باشد، ولو بر مسند باشد. جعله ما همن و حرمن علا غیره، این عزت و کبریا یه منطقه ممنوعه است، حرام بر دیگران ورود به این منطقه. و جعل لعنت علی من نازعه فیه ما من عباده، اون بنده‌ای که عزت و کبریا، فخر و غرور و بزرگ بینی داشته باشد، مورد لعنت است، از رحمت خدا به دور است، سلب توفیق می شود. بعد دارد که ملائک را خدا با همین تواضع امتحان کرد. لیمیز المتواضعین من هم من المستکبرین، که کی متواضع است که مستکبر است؟ آدم رو سجده کنید، میخواد ببینه تکبر دارم یا نه. در قسمتی دیگر داره در اسماء خطبه خاصه: فاعتبروا بما کان من فعل الله به ابلیس، عبرت بگیرید خدا با ابلیس چه کرد. اذ احبت عمله الطویل و جهده الجهید، عمل طولانی داشت. کان قد عبد الله 6000 سنه، 6000 سال عبادت خدا کرد. لا یدرا من سنی دنیا ام من سن الاخره، من سن دنیا ام من سن الاخره، نمیخوام بگم از سالهای دنیای آخرت، این سال 365 روز ما نبود، بیشتر بود. 6000 سال عبادت کرد، عبادت که تکبر کرد. خب چه کرد خدا؟ هفت عملش کرد. فمن ذا بعد ابلیسی اسلم علی الله به مثل معصیته، اگر کسی همین گناه را بکند، یعنی تکبر کند، و سالم میماند. کلا، ما کان الله سبحانه لیدخل الجنت بشرا، نه خدای عزیز انسانی را به بهشت نمیبرد بخواد با تکبرش، با اینکه با همین تکبر یک ملکی رو خارجش کرد. ابلیس به حد ملکوت رسیده بود. ان حکمه فی اهل السماء و اهل الارض لواحد، حکم خدا در آسمان و زمین یکیه. در آسمان غرور کند به زمین میفتد، در زمین غرور کند به جهنم میفتد، ساقط میشود. ابلیس میگه ملکی بوده است، انسان هم ملک میشود. نکاد العفیف ان یکون ملکن من الملائکه، پاک باشید ملکوت میشید، وابسته به عالم دنیا نباشیم ملکوتی میشه. خب پس بازم در وقتی تواضع و تکبر سخن داریم، همین نماز که نماز باشد انسان را متواضع میکند. و الله اکبری که در آغاز نماز میگیم یعنی همه کوچکن، خود ما هم هیچ کاره. فرض الله الایمان تطهیرا من الشرک، خدا ایمان را که واجب کرده برای اینکه به توحید برسید شما. و صلات تنزیه عن الکبر، نماز را واجب کرده به این دلیل که از تکبر پاک بشید. اذا الخالق اندر یسقر المخلوق فی عینه، خدا را در چشم بزرگ ببین، این بزرگ دیدن خدا کوچک میکند مخلوق را در چشم شما. خب یه مقدار از تواضع پیغمبر، از تواضع حضرت علی بگیم. لقد کان یأکل علی الارض، در خطبه 160 حضرت میگوید پیغمبر شما رو زمین میشست غذا میخورد. یجلس جلسه العبد، مثل عبد مینشست. از دور کسی نگاه میکرد یکی عبد است، یکی مثلا آزاد است. یخسف و بیدی نهله، کفشش رو با دست خودش بسته میکرد. یرق و بیدی ثوب، لباسش رو با دست خودش پینه میکرد. یرکب و الحمار العاری، با این که گرانترین اسب اون زمان بود سوار بر اوراق بیپالان میشد. و یارده فو خلفه، میگوید تو هم بیا بشین بریم. گاهی یکی میامد با حضرت علی، با حضرت رسول کاری داشت، حضرت سواره بود او پیاده. میگوید رفیق نمیشه من سوار تو پیاده، یا بنش سوار بر اوراق بشو با هم بریم صحبت میکنیم، یا یک جا قرار بذاریم اونجا بشینیم با هم بیار صحبت کنیم. اینجوری راه ندید. 32 نفر تو تاریخ اسمشون ثبت شده که اینا افرادی بودن که حضرت رسول سوار بر اوراق بوده، یه وقت این نفر بوده، یه وقت یه نفر دیگه. 32 نفر اسمشون ثبت شده است که اینا یک زمانی با حضرت رسول سوار بر اوراق میپالان بودن. خب در رابطه با خود حضرت علی علیه السلام، در چی به حضرت علی ابو تراب میگن؟ این مرد خاکی متواضع. ابن ابوالحدید میگه علی علیه السلام کنیه های عجیب و غریبی داشت، ابوالحسن، ابوالحسین، ابوالحسن و امثالا، اما از این کنیه بیشتر خوشش میآمد که میگفتنش ابو تراب. و جریانی هم دارد که حضرت علی خوابیده بود کنار مسجد، خاک رو صورتشو گرفته بود، حضرت علی نبی صلوات الله علیه میشناسد علی را. قدر زر زرگر شناسد، قدر حیدر را نبی. نگاه میکند به حضرت علی علیه السلام که بابا این بزرگ مرد اینجوری راحت اینجا خوابیده، خاکم رو صورتشو گرفته. یه مقدار خاکا رو پاک کردن، حضرت علی چشمشو باز کرد، حضرت رسول فرمودن انما انت ابو تراب، از اینجا اسم آمد و بیشتر همین رو دوست داشت. یا در جایی که حضرت باید از خودش اصلا تعریف کند، ببینید چه میگه نامه 28، و این وقت حضرت باید از خودش تعریف کند. وقتی مردم سر دوراهی هست، اگر حضرت تواضع کند میرن طرف ابوبکر و عمر، باید از خودش تعریف کند، اگر نه سبب گمراهی بقیه شده است. شما وقتی دلیل می آورید بر امامت علی علیه السلام، یک مقدار از ادله شما عقلی است. اون ادله عقلی خلاصش اینه که علی برتر آخر از بقیه. خب چرا غیر علی رو انتخاب کنیم؟ ابو بکر و عمر و عثمان این اشکالات رو داشتند و علی علیه السلام این فضائل رو داره. حالا اینجا دیگه جای تواضع نیست دیگه. تواضعی که سبب و گمراهی بشه که به درد نمی خورد. در نامه 28 اینجور اتفاق داره میفته، از زد از خودش تعریف میکند. حالا به این چطور تعریف میکند؟ معاویه نامی به علی علیه السلام می نویسد، در قسمت از این نامه دارد که بابا ابوبکر عمر ناخوب بودن، شما باهاشون بد برخورد کردید اینا. بعد در قسمتی از جوابیه دارد الا ترا غیر مخبر لک، تواضع حضرت رو ببینید. ولیکن به نعمت الله و حدث، مطالبی میخوام به شما بگم، نه اینکه بخوام به شما خبر بدم، دارم نعمت خدا را بازگو میکنم. ان قوما استشهدوا في سبيل الله تعالى من المهاجرين والانصار، شهید زیادند از مهاجرون انصار، اما یکی از ما شهید شد که بهش گفتن سید و شهدا، که حمزه باشد. حضرت رسول 70 تکبیر بر او خوان در وقت نمازش. اولا ترا ان قوما قطعت ایدیهم فی سبیل الله، خیلی ها در جهاد دستشون قطع شد، ولی کلن فضلو، همشون هم دارای فضیلت هست. حتی اذا فعل به واحدنا ما فعل به واحده، یکی از ما هم دستش قطع شد. نمیگه برادرم، ببینید داره تعریف میکنه، ولی یکی از ما، یکی از اقوام ما، یکی از ما هم دستش قطع شد. قیل تیار فی الجنه و ذو الجناحین، نمیگه جعفر تیار، گفتن به پرنده بهشت است، دو بال در بهشت داره. ادامه رو ببینید. ولولا ما نهى الله عن من تزکیت المرء نفسه، اگر نبود که خدا نهی کرده خودتون رو تعریف نکنید، لذکر ذاکرون فضائل جمعه تعرفها غروب المؤمنین، یک نفری نمیگه من فضائلی میگفت در حدی که بفهمید، یعنی یک کمیشو میگفت در حدی که لا تمود جهادان سامین، که گوشهای پر از گناه قبولش کند، زیادم نمی کن. وقتی از خودش تعریف میکنه این، نمیگه برادر من، نمیگه خود من، یک نفری نیامد میکن. اما به اوقع عمر که میرسد، فده ان که من مالت بهرمیه، فده ان که من مالت بهرمیه، رها کن ابوبکر عمر را، این کسانی که به شکار رفتند و منحرف شدند، تعبیر خیلی یا برای چبابول آمدن، ولی خوب منحرف شدند. ادامهش فعنا سنا و ربنا، خدا ما رو جور قرار داده، و ناس بعد و سنای الانو یا سنای رو شما ما توسط ما ساخته میشه، با نهج البلاغ انسان انسان می شود، و ثنای لنا و در جهت خواستای اهل بیت قرار می گیرد. خب آخرین بحث رو که می خواهم بگیم، یک جریان تاریخی شنیدنی است که مناسب بحث است. ببینید در جنگ احد میگن دو نفر بود آخرش می جنگید، فوقش میگن پنج نفر، بقیه یا شهید یا مجروح یا فرار کرده بودن. خب یکی از اون افرادی که اونجا می جنگید اسمش عبودجانه است، صف می جنگید. حضرت رسول فرمود عبودجانه تو چرا نرفته؟ گفت من کجا برم؟ گفت من و علی، حضرت فرمود من و علی حساب همون فرق میکند، من نفس واحد است، ما یکی است، تو برو. گفت آخه من بیعت کردم. حضرت فرمود من بیعتو برداشتم، برو. گفت خودم نمیتونم بیعتو بردارم، آقا برو شما. زانو زد مقابل حضرت رسول، نگاه به چشمان حضرت رسول کرد، گفت لا والله نمیشه رفت. یک نگاه به آسمان کرد، گفت لا والله نمیشه رفت. یه معنی شهادته در تصمیم گیری. به خدا آسمان نگاه، پیغمبر نگاه که گفت نمیشه رفت. اگه الی اینا از هم کجا برم؟ الی مال یفنا، از طرف خانه پول از بین میرود، الی اجل یختره، به طرف زنده بودن که انسان میمیرد، الی اهل یموت، به طرف زن و بچه که میمیرد، من کجا برم؟ خب ازت براش دعا کردن. همین شخص موقت جنگید بدن نیمه جانش رو حضرت علی آوردن حضرت رسول صلی الله علیه. حضرت رسول نگاهی بهش کردن، چشماشو باز کرد، گفت خب یا رسول الله اوفهی تو به بیعتی، به بیعتم وفادار بودم؟ از دعای خیر براشون کردن، فرمودن بله وفادار بودی. این انسان حالا ببینید، این رو گفتم برای این قسمه، نظر رسول الله صلی الله علیه الی عبیدجانه، حضرت رسول نگاهی به عبیدجانه کرد، و هوه یتبخ تر بین صفین، با یک غروری توی میدون جنگ را می رفت. فقال انها هذهی مشیتون یبغضها الله الا فی هذا الموت. حضرت رسول را این نور رفتن را ببینید چه با غرور تکبر است. فرمود خدا بغض دارد آدم اینجوری راه بره، ولی اینجا خدا دوست داره اینجوری آدم راه برود. ما با کسی که سر جنگ داریم تواضع نداریم، با متکبر تواضع نداریم. تواضع خیلی خوبه، اما تکبر با متکبرین، تکبر با اونی که سر جنگ داریم، این اصل تواضع. تواضع هم جایی دارد، حسابی دارد. و السلام علیکم و رحمت الله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد.